أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد بعد از فراغ از شهود شاهد، شروط شاهد به قوام تحمل. اصلا عنوان این بحث تحمل شهادته. تحمل شهادت به چه چیز محقق میشه؟ چون خود تحمل شهادت موضوع حکم مثلا به وجوب اداء شهادته. کسی که متحمل شهادته بر او ادا واجبه و حجت هم هست با شروط معتبر در شاهد، یعنی شاهد واجد شرایط که متحمل شهادته اگر اداء شهادت بکنه شهادتش حجت هم هست و تحمل او موضوع وجوب ادا هم هست. این تحمل به چه چیز محقق میشه؟ که مرحوم محقق قدس سره فرمود و ضابطه العلم، ملاک تحمل، ضابطه تحمل علم. شاهد باید بداند. این یک امری که مربوط به تحمل معتبره. این که ایشون میگه علم معتبره در قبال تحقق تحمل به ظن، نه فقط ظن غیر حجت، حتی به ظن حجت که حالا بعد خواهد آمد انشاءالله. مثلا من مالی رو در ید کسی دیدم، میتونم بیام شهادت به ملکیت او بدم؟ ید حجت بر ملکیت، آیا برای تحمل شهادتم کافیه؟ استصحاب حجته، من میتونم بر اساس استصحاب شهادت به ملک بدم؟ میدونم این آقا قبلا مالک بوده، پدر بزرگش از دنیا رفته، این آقا ارث برده مال جدشو. نمیدونم آیا این آقا فروخته یا نه. یه کسی آمده داره میگه من این مالو مالکم، از این آقا خریدم، میتونم برم تو محکمه شهادت بدم که این مال مال این آقاییه که علیهش ادعای فروش شده و امثال اینا. و بالاتر، آیا هر علمی بر شهادت کافیه؟ ولو علم عن غیر حسن، من طبق محاسبات یقین دارم این وجنات این آقا رو که میبینم، یقین دارم این آقا راستگوه، مالکه، میگه من این مال مال منه، میگم این مال راست میگه، یقین دارم، به حرفش قسم میخورم، میتونم برم تو محکمه برای شهادت بدم؟ خوب دقت کنید، مسئله خیلی محل ابتلاست. مرحوم آقای صدر دلیلش برای اعتبار خبر ثقه یک خبره با سه واسطه. خب استدلال بر حجیت خبر به خبر که دوره. ایشون میگه من این سه نفر رو مثل این که پدرم رو میشناسم و بالاتر اینا رو به وساقت میشناسم، من اصلا از قول اینا یقین دارم راست میگن اینا، حمیری اصلا دروغ نمیتونه بگه ان فلان ان فلان. و ما اینو بارها تکرار کردیم، عده‌ای از روایات کتب اربعه دعوای جزم به مضمون اونها در حد کتاب مجید گزافه نیست. روایاتی که کلینی با سه واسطه احیانا از معصوم نقل میکنه، اونم نه هر سه واسطه ای، یک وسائطی که هر کدومشون من اهل البیت، چون یقین پیدا میکنه تردیدی در برش باقی نمیمونه در اون موارد. شما یه رفیقی دارید، فرض کنید آقای بروجردیه، به اسمش قسم میخورید، آقا میگه من این خونه رو خریدم مال منه، هیچ کسی هم شاهد نداره، همینقدر داره به شما میگه، شما قسم به تمام مقدسات عالم میخورید که این آقا راست میگه، من یقین دارم به حرف این آقا. شما قیاس بکنید اینو به مواردی که خودتون به طرف وثوق دارید، در حدی که معشار عشرم احتمال کذب او یا خطای او رو نمیدید. ولی آیا میتونید برید بر اساس قول شهادت بدید؟ فیه کلامون که یعتی ان قریب باز. پس بنابراین حرف محقق اینه که تحمل شهادت تحققش رابطه العلم. حالا من این حداقلش اینه که بدون علم نمیشه شهادت داد، اما با هر علمی هم میشه شهادت داد، ولو علمی که ان حس و حضور نباشه، ان حدس باشه. هادا امرون آخر که مرحوم محقق متعرض این جهت نشده، ولی برخی از بزرگان دیگر از جمله مرحوم خویی فرمودن علمم باید حسی باشه، علم حسی به درد نمیخوره بر شهادت و بر اعتبار شهادت. نگید ما ورا عبادان قریه، علم دیگه، علم هر کسی بر خودش حجت ذاتیه، اما بر دیگری حاکم میخواد بر اساس علم شاهد قضاوت بکنه، علم شاهد حجت بر حاکم باشه که نیاز به دلیل داره. پس بنابراین حرف محقق اول کار اینه که تحمل شهادت منوط فقط به علمه، و لا تجوز الشهاده بدون العلم و به مجرد الظن. و من هنا یتبین این که مرحوم محقق حساب شرط علم رو از شروط شاهد جدا کرد. سرش همینه، چون اگر می برد این شرط رو تو شروط شاهد، دیگه سنگ رو سنگ بنده می شد، دیگه قاضی هیچ جا بر اساس شهادت شاهد نمی تونست قضاوت بکنه، چون قاضی باید شرایط شاهد رو احراز کنه. اگر از جمله شرایط شاهد علم باشه، قاضی باید احراز کنه که این شاهد ما علم داره، ولو احتمال بده خطا کرده اما علم داره، دروغ نمیگه، علم داره این شاهد، منتها شاید علم او جهل مرکبه، اشکال نداره. خب بخش عمده ای از موارد شهادات، موارد عمدهش جاییه که قاضی احتمال کذب شاهد رو میده، بر اساس ظاهر عدالت میخواد حکم بکنه. پس نمیشه علم رو شرط شاهد قرار بدیم، شروط شاهدی که قاضی باید احراز کنه، ولی شروط تحمل قرار میدیم، میگیم شهادت بدون علم شهادته و شاهد بدون علم شاهده، و رضا میگیم شاهد دروغ، شاهد افترا، شاهدی که شهادتش مبنی بر کذبه، اما شهادته، معلومه شهادت به معنای شاهد بودن متقومه به علم نیست، بدون علمم صدق میکنه شهده. و ما اکثر من یشهد بالکذب و الزور. شهادتش معتبر نیست فوقش، نه اینکه شهادت نیست، این که محقق علم رو به عنوان شرط شهادت به معنای تحمل، که این تحمل موضوع احکامی است در شریعت، از جمله وجوب و اداء الشهاده علی الشاهد. این دیگه خود شاهد بینه و بین ربه باید بره وضعیتش چجوره. ببینه تحمل داره لیشهد، یا تحمل ان علم نداره لا یشهد. اما قاضی دیگه لازم نیست احراز کنه هل هو تحمل و علم، چون موضوع حکم حاکم شهادت به معنای تحمل نیست، بلکه شهادت به معنای اداء الشهاده است. حاکم با فرض اداء شهادت که ولو کانت الشهادت و عن کذب و زور تعتبر شهادتا و اداء للشهاده، حاکم باید حکم کنه منتها مبنی بر احراز شرایط شاهد. عدالت رو در شاهد حاکم باید احراز بکنه، بعد به شهادتش ولو احراز علمش هم نکنه حاکم حکم میکنه، چون حجت بر حاکم. یعنی یکون متحملن، این شاهد به معنای متحملن و معه یجوز ان یکون شاهدن، یعنی بعد التحمل یجوز ان یکون شاهدن، بل یجب ان یکون شاهدن به معنا مؤدیان. خیلی محقق ظرافت به خرج داده در این تقسیم. پنج قسم و اول ورود قضا گفتی مرحوم محقق تبویبش و تنظیمش رو بر اساس پنج مبدع در کتاب الشهادات، شروط شاهد، این به عنوان الطرف الاول، الطرف الثانی تحمل. سه طرف دیگری هم داره که ما یکیشو پذیرفتیم، ولی اون دوتای دیگر رو گفتیم خورد میشه تو اون سه تا و نیازی به تقسیم پنجگانه نیست، ولی در این قسمت محقق به جا عمل کرده. مثل مرحوم آقای خویی اینجا اگر مراجعه کنید میبینید اصلا نظم محققو به هم ریخته، مسئله مسئله کردن، از شروط شاهد بدون تنبیه بر ورود در باب دیگری مسئلتون. مسئله قبل این بود که یشترط فی الشاهد ان یکون طهارت مولد، مسئله فلان، بعدی مسئله بعدی، در حالی که ماهیت این مسئله با اون مسئله قبل متفاوته. ماهیت مسائل قبل شروط شاهده، ماهیت این مسئله شرط تحمله، و هر کدوم حساب خودش رو داره و گزافم نیست. این تنظیم تنظیم منطقیه به لحاظ این که شروط شاهد رو قاضی باید احراز کنه و رو به قیام حجت بر اونها، اما تحمل رو خود شاهد باید احراز کنه، چون موضوع وجوب ادا بر اوست. کی بر او واجبه؟ هر وقت تحمل رو خودش باید احراز کنه. قاضی ربطی نداره بهش بگه تو باید شهادت بدی، قاضی میگه اگر علم داری بیا شهادت بده، شهادتم بدی، ندونم علم داری یا نه شهادت تو میپذیرم، چون شهادت تو حجته مگر جایی که احراز بکنم خلافش رو. و منورا یفهر این که مرحوم آقای خویی قدس سره در ذیل کلامش در ذیل همین مسئله یه عبارتی داره، فرموده شهادت ما لم یکن اخباره عن حسن و عن مشاهدتن لا تکون حجته. این درست نیست این تعبیر. لا تکون حجتن یعنی چی؟ یعنی قاضی نمیتونه اونو بشه اعتبار بده. مالم یکن عن حسن و عن مشاهدته. خب اگر بناست قاضی باید احراز حس و مشاهده بکنه، تقریبا علم به قضیه بر او پیدا میشه، نیازی به شهادت نیست دیگه. حجیت تعبدی شهادت دیگه بهش نیاز نیست. این عدم تفکیک بین این مسائل در اون عنوان، اینم به دنبالش هست که ایشون میگه مالم یکن اخباره عن حس و عن مشاهدت لا یکون حجتا علی القاضی. خب اگر اینه پس قاضی باید احراز بکنه مشاهده و حس رو هم، چون اونی که حجت بر قاضیه چیه؟ شهادت، نه مجرد علم بلکه علم عن حس و مشاهده و به تصریح آقای خوی حضور. پس باید قاضی حضور و شهود و معاینه رو حس بکنه، احراز کنه. خب حالا حرف محقق این بود که ضابط تحمل علمه. خودش با اینکه شرایع کتاب استدلالی نیست، کتاب فتواییه، ولی اینجا استدلالم آورده، هم از کتاب هم از سنت، و به دنبال صاحب جواهر بعضی از زمائم هم کرده. حالا فرق رو ببینید بین محقق و جواهر. مرحوم صاحب جواهر فرموده ضابطه العلم لقوله تعالی لا تخف ما ليس لك به علم و لقوله علیه السلام على مثل هذا فاشهد او دع، مشیرا الی الشمس. صاحب شرایع میگه لا تخف ما ليس لك به علم، معناش اینه که بدون علم شهادت نده، به صرف ظن شهادت نده. چرا؟ برای که لا تخف و لا تتبع ما ليس لك به علم. اخبار شهادت اخبار دیگه، اخبار قفوه به غیر علم اگر ناشی از علم نباشه. لا تقفو، دنبال نرو به غیر علم. اخبار دنبال رفتن به غیر علمه، تقلید بدون علم پیرویه، ولذا تقلید به یک معنا متابعت به غیر علم، منتها متابعت حجت، نسبت به واقع متابعت به غیر علم، اما نسبت به حجت متابعت حجت. این آیه داره میگه لا تخف ما ليس لك به علم، پیروی نکن، دنبال نکن، دنبال رویه شی بدون علم نکن. خود اخبار یک دنبال رویه، یک قفوه، یک پیگیریه، و میگه به غیر علم جایز نیست. ولذا این آیه که انه متنش به اطلاق اینه که شهادت هم نده، ترتیب اثر نده عملا ولو به اخبار. همانطوری که غیر علم و عمل نکن، علم نداری به این که این نماز صحیحه، عملا دنبالش نرو، این نماز رو نخون، نمازیو که نمیدونی صحیحه. اونیو که نمیدونی نه فقط عملا انجام نده، اخبارم نوعی متابعت شی به غیر علمه، دنبال روی و پیگیری به غیر علمه، لا تقف ما علی سرک به علم. خیلی قشنگ استدلال کرده. صاحب جواهر قدس سر رو آمده و بعدم به تبع مرحوم آی خویی فرموده و قوله تعالی الا من شهد بالحق و هم یعلمون. بالله علیکم این کجاش دلالت داره این که شهادت به غیر علم نده؟ من که نفهمیدم، نه حرف جواهر رو فهمیدم نه حرف مرحوم آقای خویی رو. الا من شهد بالحق و هم یعلمون. خب این آیه استثناست. از کجا؟ میگه ولا تنفع الشفاعه، قبلش سوره زخرف، بله مثلا الا لمن اذن له چی؟ ولا تنفع نه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملكون این بت‌هایی رو که اینا عبادت میکنن، لا يملكون الشفاعه الا من شهد بالحق وهو يعلم فانه مثلا يملك الشفاعه. خب این چه ربطی داره به این که لا تجوز الشهاده به غیر علمه؟ یک کلمه الا من شهده و هو یعلم فوقش تحصیل افاده میکنه که از شهاده تنقسم الى شهادت به علم و به غیر علم. الا من شهده بالحق و هم یعلمون، ممکنه کسی یشهده بالحق و هو لا یعلم. نظیر اون حدیثی که در باب قوا ثلاثتون فی النار، یکی فقط در بهشته، رجل شهد بالحق و هو لا يعلم، اینم فی النار، شهد بالحق و هو لا يعلم. کسی که شهد بغیر الحق یا شهد بالحق و هو لا يعلم، اینم فی النار. تنها کسی که یفوز در ببخشید شهد بغیر قوا قوا بالحق و هو لا يعلم فی النار. تنها کسی که فی الجنه قوا بالحق و هو یعلم. خب اما این که این الا من شهد بالحق و هم یعلمون یملکون الشفاعه، خب یا معناش اینه که لا تجوز الشهاده به غیر علم، فوقش اینه که لا یملک الشفاعه. اما این که یعنی چی؟ چرا؟ نه لا این نمیتونه شفاعت بکنه از باب این که اهلیت شفاعت نداره، نه این که کار گناهی هر کسی که گناه نکرده که نباید اهلیت شفاعت داشته باشه. میدونم میخواید شما بگید این آیه دلالت میکنه، محقق داره میگه که لا تقف ما لیس لک به علم، میگه که بدون علم شهادت نده، میفهمم چی داره میگه. اما آیه لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون میخواد بگه شهادت به غیر علم نده؟ من نمیفهمم، چون محقق و آی خویی فرموده میگم نمیفهمم، و الا یه جور دیگه ای باید میگفتم. بعد از این مرحوم محقق استدلال کرده بر این که ضابط شهادت علم به حدیثی که گفته شد که مشیرن الی الشمس علی مثلها با فشهد، بله ان قبول الشفاعه لا بأس تقبل شفاعت و من شهد و هو یعلم، اما انه من شهد و هو لا يعلم فليفرض انه لا تقبل شفاعته. آثم عاص لا تجوز له الشهاده. روایت آیه قرآن نیست.
درم حالا
میدونم این روایت داره اون آیه رو تضمین کرده، داره اون الفاظ آیه رو به کار گرفته، هیچ معناش نیست که معنای آیه اینه که شهادت به غیر علم لا یجوز. نیست این آیه، این آیه که در مقام نفوذ نیست، این در مقام اینه که لا تقبل الشفاعه مگر نسبت به کسانی که یشهدوا بالحق و هو یعلم. شفاعت نه شهادت. ولا یملک الذین یدعون من دونه، یعنی الاوثان، یعنی بت‌ها، بت‌ها شفاعتشون روز قیامت قبول نیست. الا من شهد بالحق و هو یعلم، اونا شهادتشون شفاعتشون روز قیامت قبوله. شهادت به این که این آدم های خوبی هنه رو فرض کنید، هرچی میخواد باشه. حدیثی که ایشون استدلال فرموده اینه که ملاک در جواز شهادت رو رؤیت مثل شمس گفته، علا مثل هادا فشهد، اشار الی شمس علا مثل هادا فشهد او دع، که انه ناظر به اینه که لا تجوز الشهاده الا على تقدیر العلم. این معنا که رسید معناش اینه که تحمل شهادت مع العلم موضوع وجوب اداء شهادته. اگر میخواد طرف شهادت بده، متی یجوز له ان یشهد؟ اذا تحمل بمعنى علم، على مثل هذا یعنی على مثل الشمس، فشهد یعنی اگر تحمل عن شهود اینجوری داشتید، لا بأس بأن تشهد او یجب ان تشهد، اگر این نبود دع. خب اونجایی که طرف ظانه، متوهمه، متردده، لیسه که شمس، دع دیگه شهادت نده. یعنی پس ملاک در تحملی که موضوع وجوب اداه اینه. این حدیثی که در کلام محقق آمده، به تبع صاحب جواهر ادهی از روایات دیگر هم آورده که به همین وزانه. مثلا اون چه در برخی از روایات آمده علا مثل الکف میتونید شهادت بدید، کما تعرف و کفک، اونجایی که در حد این که کف دستش رو آدم میبینه علیکم السلام میتونه شهادت بده. ولی اگر براش نه، براش امر واضح نیست، مثل الکف پشت پرده ای داره، که انهو مجاز در شهادت نیست. حد جواز شهادت معرفت کلکفه. ولی به هر حال مرحوم محقق به عنوان یک روایت قطعیه نقل میکنه لقوله علیه السلام از ایشون. بله اشکال نداره دیگه، اینا بالاخره هزار سال پیش زندگی میکرده و نزدیک به عصر غیبت صغرام تا اندازه‌ای بودن، احادیثی در اختیارشون بوده که میتونستن بر اساس اونها نه فقط حکایت معنن کنن که جزم به نسبت بدن به قوله علیه السلام. این روایاتی که میبینید درسته، حق با محقق و صاحب جواهره، دلالت داره بر این که شهادت ضابطش علم، بدون علم شهادت جایز نیست. اما آیا اطلاق داره هر علمی ولو علم عن حدسن در مقابل علم حسی؟ علم دو قسم داریم ما، علم حسی مثل چیزی رو که انسان ببینه، به گوشش بشنوه، صدای زید که داشت عقد نکاح اجرا میکرد من شنیدم، کالایی رو که این زید داشت میفروخت دیدم، اینا میشه شهادت حسی. اما بعضی وقتا شهادت ان حدسنه، علم دارم اما علم مبنی بر حدس. یعنی چه علم بر حدس؟ یعنی بر اساس یک مقدماتی که این مقدمات ملازمه با علم لنو نیست، ممکنه برای شخصی مفید علم باشه اما همگانی نیست، اینو میگن علم حدسی. منظور از علم حدسی جمان نیست، نه، علمه، جزمه، 100% اما مبتنی بر مقدمات حدسی. فرض بکنید خواب دیدم یک امری رو با یک مقدماتی علم برام پیدا شد، خواب دیدم، معصومم خواب دیدم، با یک مقدماتی 40 روز چه کردم، با یه آدابی خواب دیدم، علم برام پیدا شد. خب علم برای خودم حجت در اون آثار طریقی، اما این علمی که بر من حاصل شده از مقدمات حدسی میتونه مبنای شهادت قرار بگیره؟ به این معنا که بیام اخبار از این شیء بدم و قول من برای قاضی حجت باشه، اون چه ادا می کنم این شهادت محسوب میشه یا اینکه نه؟ اینجاست که عرض بکنم، خوب دقت کنید، این بحث یه مقداری تو کلمات قاطی شده. ببینید شهادت دو معنا داره. یه معنای شهادت تحمله، همونیست که برخی اهل لغت ازش تعبیر میکنن به حضور. شهادت به معنای حضور و به معنای تحمل، استعمالش هم در قرآن هست، اشهدو ذوی عدل منکم، یعنی اتخذوهما شاهدین، این به معنای تحمله. در برخی آیات دیگر عالم الغیب و الشهاده، وصف خدا، عالم الغیب و الشهاده، یعنی علم او بالغائب و الحاضر. پس یک معنای شهادت تحمله، معنای دیگر شهادت اداه. شهده به معنا ادا، اما ادا چه چیزی رو ادا؟ ادا عن علم، قاضی که از کجا میدونه عن علمه؟ شهادت به معنای، خوب دقت کنید اینو، شهادت به معنای اظهار خبر علا نحو تجزم، حالا یا عن حسن یا ولو عن حدسن. معنای شهادت اظهار، در بعضی از کلمات تعبیر شده اظهار خبر جازم، یعنی لازم نیست طرف جازم باشه، اظهار جزم به خبر، خود این اظهار جزم به خبر شهادتون، ولذا ممکنه علم که نداره هیچی دروغ هم داره میگه، این شهادتون. شهادت به معنای اظهار خبر علی وجه الجزم، نه اینکه ان یکون جازمن، اون ان یکون جازمن شأن خودشه، باید بره بین خودش و خدای خودش در مقام تحمل احراز کنه. شهادت یعنی چه؟ شهادت اینه که اظهار تجزم. ولی اگر بیاد بگه که گمان میکنم فلانی مالکه، این شهادت نیست، این اظهار ظنه، اظهار علی وجه الجزم. خب پس جزم جزء مفهوم شهادت به معنای اون مؤداته، به نحوی که اگر طرف تجزم در صیغه شهادت نداشته باشه شهادت محسوب نمیشه. این یک. و دوم این که حکایت تجزمش همراه حکایت حضور و حس باشه، احراز این که این آقا حضور داشته بر قاضی لازم نیست، نمیتونه قاضی اینو احراز بکنه، اما این که این آقا داره میگه من حضور داشتم، این جزء مفهوم شهادت میتونه باشه. به نحوی که اگر آقا بیاد بگه من یقین دارم اما حضور نداشتم، من بر اساس محاسبات دارم اینجوری میگم، بر اساس مقدمات تخمینی به این نتیجه رسیدم، میگن آقا این شهادت شهادت نیست، اخبار جزمی هست، اما هر اخبار جزمی شهادت محسوب نمیشه. چرا؟ چون شهادت نه به معنای حضور، که شهادت به معنای حضور هست، مثل اشهدوا ذوی عدل منکم یعنی احضارهما، شهادت در مقام ادا به معنای حکایت الحضور، ولذا حکایت الجزم لا علی وجه الحضور این اخبار جازم و لیست به شهاده. ولذا میبینید مرحوم آقای کوی قدس سره و قبله ایضا بعض آخر میگن یشترطو در اعتبار شهادت، در همین عبارتی رو که الان از آقای کوی هم خوندم ناظر به این بود، اگر بخواد شهادت معتبر باشه یعتبر ان یکون عن حس، عبارت آقای کوی این بود، ما لم یکن اخباره عن حس و عن مشاهدت لا یکون حجتا ولو جازم باشه، قاطع جازم قطعا تعمد کذب نداره، ولیکن داره میگه آقا من نبودم تو صحنه ولی یقین دارم این آقا مالکه، چون من احتمال نمیدم این آقا دروغ بگه، این آقا میگه من خریدم، من یقینه به خودش پیدا کردم، میام تو محکمم شهادت میدم. شهادت میدم یعنی چی؟ یعنی میام حکایت میکنم از این که بیع این آقا رو من حضوراً اخبار میکنم، اخبار حضوری، نه اینکه مجلس اخبار حضوریه، محکی به نحو حضور بر من محققه، اخبار عن حضورن دارم من میدم، نه اخبار عن حدس و مقدمات حدسیه. حرف مرحوم آقای خویی اینه که شهادت اونجای معتبره که عن حس باشه، ولذا اگر آقا یقین داریم متعمد در کذب نیست، اما داره میگه آقا من حضور نداشتم، طبق مقدمات حسی جازمم و واقعا میدانیم جازمه، جزم او بر ما اعتباری نداره، بر خودش معتبره، جزم داره پس این خونه رو از این آقا میتونه بخره، اما جزم داره نمیتونه بیاد شهادت بده در محکمه که این خونه مال این آقا. ولذا اثر عملیش در اینجا ظاهر میشه که آیا اونجایی که طرف جزم به قضیه بر او حاصل شده طبق نظر مثل محقق و حتی جواهر و جمعی کافیست برای صحت شهادت، یعنی به معنای نفوذ و حجیت برای حاکم، اخبار او عن جزم. و رضای جایی صاحب جواهرم این تعبیر رو کرده، از شهاده به معنی الاخبار الجازم. منظور ایشون از اخبار جازم هم نه اینکه ما احراز کنیم جزم او رو، یعنی الاخبار عن دعوه الجزم در مقابل اخبار عن دعوه الظن. اخبار عن دعوه الجزم حجت در محکمه ولو مبتنی بر مقدمات حدسیه باشه. و رضا در بعضی از روایات ما آمده بعضی از شیعیان هستن تو محکمه، ابن ابی لیلا میخواد من بیام برای شهادت بدم، یقین دارم حرف اون آقا رو، اما به من میان میگن که تو دیدی، تو بودی. من که نبودم، ندیدم، ولی یقین دارم که انهو میتونم برم به رفع شهادت بدم. این در روایات ما آمده. حالا در بعضی از مواردش هم اگر بنا بشه جواز شهادت باشه، مثل فرض بکنید حتی شهادت مبنی بر ید، ممکنه خلاف قاعده ما ملتزم بشیم. قاعده اینه که اولا اخبار باید عن جزمن باشه، ثانیا باید عن حضورن باشه و یعبر عنه بالحس، و اما بدون اینها، بدون علم یا بدون حس، در مواردی های ثابته یا نه خواهد آمد. سه مورد در کلام صاحب جواهر و محقق مجموعاً آمده: اخبار مبنی بر کتابت. من یه برگه رو دیدم، امضای خودم رو تو اون برگه میدونم، میتونم بر اساس این امضای خودم بیام شهادت بدم؟ خواهد آمد انشاءالله. اولی موردی رو که مطرح کرده در کلام جواهر به نظر محققم هست اینه، زیر این که انجزمن باید باشه، آیا این استثناء هست یا نیست. دوم، بر اساس ید میتونم من شهادت بدم؟ خونه رو دست آقا دیدم، بیام تو محکمه بگم این آقا مالکه؟ و سوم، بر اساس استصحاب. این سه مورد. چهارمی که الان یادم نیست در کلمات این بزرگان آمده، اخبار به لحاظ، یعنی شهادت به لحاظ اخبار کسی که من مورد وثوقمه، میتونم جزمم بر من حاصل شده، میتونم بیام شهادت بدم؟ یا حتی بدون حصول جزم. یأتی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.